در حوزه سیاسی مهمترین شاخصه یا نشانداد مشارکت سیاسی حق رأی و تصدی مسئولیت های سیاسی می باشد. زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هر دو زمینه رشد بسیاری داشتند. مشارکت زنان در همپرسی ها، تظاهرات و رأی گیری ها پا با پای مردان و حتی گسترده تر از آنان بوده است. زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مسئولیت های اجرایی را بر عهده گرفتند. حضور زنان در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان از جایگاه ویژه آنها در نظام جمهوری اسلامی است. با وجود این، دشمنان نظام اسلامی امروز بر حقوق زنان مانور داده و مدعی محدودیت علیه زنان در ایران می شوند. در نظام جمهوری اسلامی جایگاه زن به حدی است که یک روز را به پاس قضدانی از زن و مادر به وی اختصاص دادند. نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به زن در روز زن به این صورت است. روز زن یعنی نگاه درست و مبتنی بر منطق به زنان که نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می دهند می باشد.
زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. هویت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویت زنانه خود را حفظ می‌کند که طبیعت و فطرت است و برای هر جنسی خصوصیات اون جنس ارزش است، یعنی اون احساسات رقیق را، اون عواطف جوشان را، اون مهر و محبت را، اون رقت را، اون صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می‌کند، در عین حال هم در میدان ارزش‌های معنوی پیشروی کند، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی و ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت توطئه‌های دشمن، شناخت دشمن، شناخت روش‌های دشمن، در این زمینه‌ها هم باید روز به روز پیشرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده در این هم باید پیشرفت کند.
شما باید به وظایف شخصی خودتون در محیط کار، در محیط زندگی، با همسر، با فرزندان، با همسایه، با دوستان عمل کنید و پیوندهای معمولی اجتماعی رو برقرار کنید به صورت سالم. در عین حال باید در میدان سیاست، در صحنه انقلاب، در کارهایی که نظام اجتماعی از شما میطلبد، در انتخابات، در میدان جنگ، در عرضه کردن خواست انقلابی و ملی خود در سطح کشور و جهان حضور داشته باشید.
زن در این صراط باید حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهه، راهی که در اون تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینتها و فضیلتهای معنوی در آن هست. باید در این جهت زنان حرکت کنند.
بدانید در سرتاسر دنیا امروز ما زنانی که مثل این مادران شهدای ما، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید، که در جامعه ما مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قویتر و آگاهانه تر ایستادن در این میدان بسیار داریم، شبیه اینا در هیچ جای دنیا امروز نیست. این همون تربیت اسلامی است.
پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه ها حدود 1% بود که این رقم اکنون به 21% رسیده است. قبل از انقلاب تعداد دانشگاه های مخصوص زنان فقط 5 مورد بود، اما بعد از انقلاب این تعداد به 2000 مورد رسیده است. همچنین رشته های دانشگاهی که قبل از انقلاب برای زنان وجود داشت تنها 7 مورد بود، اما بعد از انقلاب به 308 مورد رسیده و اکنون دختران هیچ محدودیتی در هیچ رشته دانشگاهی ندارند و با توجه به توانمندی و استعدادهایشان و تلاشی که انجام می دهند در هر رشته دانشگاهی که بخواهند می توانند شرکت کنند و به مدارج بالای علمی برسند. در زمینه این مسئله گفتار آماده پخش است که پس از انقلاب اسلامی در مسئله زنان را بازگو می کند.
یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه است. بررسی این موضوع در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، افزایش چشمگیر میزان حضور اجتماعی زنان در جامعه را نشان می‌دهد. در دوران قبل از انقلاب، به دلیل وجود محدودیت‌ها، تعداد نهادها و سازمان‌های غیر دولتی زنان انگشت شمار بود. اما بعد از انقلاب اسلامی، زنان نهادهای زیادی را با رویکردهای فرهنگی، تربیتی، کارآفرینی و حتی پژوهشی راه اندازی کرده اند که در حال حاضر تعداد آنها به 1000 کانون و نهاد غیر دولتی می رسد. همچنین برخلاف دوران قبل از انقلاب، زنان با حضور و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی توانستند پست‌های گوناگونی را در این عرصه اختیار کنند. درصد دانش آموختگان زن در دانشگاه ها سال 1355 حدود 6% بوده، در حالی که آمار رسمی تا سال 1395 نشان می دهد 44% از دانش آموختگان دانشگاه های کشور زنان هستند. تعداد زنان شاغل در آموزش و پرورش هم در سال 1356 125829 نفر بوده که این رقم در دوران بعد از انقلاب و تا سال 1392 به 532000 نفر رسیده است. بعد از انقلاب اسلامی در زمینه کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. پیش از انقلاب میزان مرگ و میر مادران 200 مورد از 100,000 زایمان بوده که آمار رسمی در سال 2015 نشان می‌دهد این میزان به کمتر از 18 مورد در هر 100,000 زایمان کاهش پیدا کرده است. حضور زنان در عرصه فرهنگ و هنر نیز قبل از انقلاب به استفاده ابزاری و تبلیغاتی زن و چاپ نشریات ویژه زنان خلاصه می شد. اما در دوران بعد از انقلاب و با تعریف هنر به مثابه ابزار انتقال ارزش ها، تعداد هنرمندان زن، مجلات و نشریات زنان و حتی ناشران و مؤلفان زن قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. ورزش زنان نیز پیش از انقلاب به رشته‌هایی همچون ژیمناستیک، بسکتبال و رقص باله خلاصه می‌شد. اما پس از انقلاب و با تشکیل کمیته ورزش بانوان، زنان توانستند راه خود را در دیگر رشته‌ها نیز پیدا کنند و به موفقیت‌های چشمگیری در مسابقات بین‌المللی دست یابند.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همچنان با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لازم به ذکر است دشمنان نظام جمهوری اسلامی از جایگاه و اهمیت زن در این نظام آگاهی دقیق دارند و می دانند که جمهوری اسلامی برای زنان نقش پررنگی در مسیر پیشرفت و توسعه قائل شده است. بر همین اساس زنان بخصوص در سالهای اخیر با عنوان جامعه هدف دشمنان نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و به ویژه سعی کردند با تحریف موقعیت، ارزش و جایگاهی که جمهوری اسلامی برای زنان قائل شده است، ابتدا کانون خانواده را هدف قرار داده و با فروپاشی مواجه سازند و سپس جامعه ایرانی را از ارزش‌های اسلامی تهی بسازند. واضح است که دشمنان اسلام سعی دارند با تحریف موقعیت و جایگاه زنان در ایران گسیل جنسی در ایران ایجاد کنند. لازم به یادآوری است که هنجارها و ارزش‌های دینی از مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. دشمنان امروز در حالی که از رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند، زیر سوال بردن عنصرهای قدرت نرم آن را هدف قرار داده و اگرچه می‌دانند اغتشاش‌های اخیر با براندازی منجر نمی شود، اما سعی دارند از جمهوری اسلامی ارزش زدایی کنند و این بار زنان را جامعه هدف خود قرار داده و به نظر می رسد این روال در سالهای بعد نیز ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه گفتار رفزنا را به پایان میبریم. همه شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نان موضوع این قسمت از برنامه هاست. جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، صحبتشون تقدیم خواهد شد. مصرف نان در هر وعده غذایی و البته به میزان کم آن، برای اینکه همیشه سالم و تندرست باشید لازم است. نان حاوی گلوسیدهای پیچیده، پروتئین و فیبر است. در این حال این ماده غذایی مفید چربی و گلوسیدهای زود جذب کمی دارد. باید بدانید که گلوسیدهای پیچیده انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن، کنترل عملکرد مغز و سیستم عصبی مرکزی را تامین میکنند. این گلوسیدها در مقایسه با گلوسیدهای ساده دیر جذب میشوند. برای همین قند خون را با سرعت زیادی بالا نمیبرند. اگر رژیم لاغری گرفته باشید، مصرف نان را فراموش نکنید، به خاطر اینکه نان حاوی مواد چرب و قند کمی است. از این گذشته به راحتی شما را سیر می‌کند و جلوی پرخوری را می‌گیرد. نان کامل حاوی فیبر بیشتری نسبت به نان سفید می‌باشد. دانه‌های کامل گندم، یعنی با سبوس، سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی و فیبر می‌باشند. کلن هر ماده غذایی که از گندم کامل یا همان سبوسدار تهیه می شود، خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. نان کامل حاوی فیبرهای حلال و هم فیبرهای غیر حلال می باشد. فیبرهای حلال جذب گلوسیدها و چربیها را کاهش می دهد و فیبرهای غیر حلال باعث راحتی دفع می شود. برای اینکه میزان جذب فیبرهای غیر حلال را بالا ببرید، لازم است که از نانهای سرشار از فیبر مانند نان سبوسدار و نانهای محلی استفاده کنید. مغز 2% کل وزن ما را تشکیل می دهد و حدود 20% انرژی به دست آمده از غذاها را می خواهد. ذخیره انرژی مغز بسیار ناچیز است، یعنی فقط 10 دقیقه با که انرژی آن پر می ماند. برای همین هم زمانی که غذا نمی خورید و روزه هستید، فعالیت و عملکرد مغز افت می کند. بعد از یک شب خواب و گرسنگی لازم است که برای صبحانه نان میل کنید. توجه داشته باشید که نان صبحانه به ویژه برای کودکان بسیار مفید است. صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه.
اصلا در کل رژیم‌های غذایی که در تمام دنیا بالاخره ما نواحی مختلف بر اساس شرایط جغرافیایی فراهم بودن غذاها، معمولا غذاهایی که در سبد اصلیشون هست متفاوته. ما برای غذای ما نون به عنوان استیپل یا حالا بخوایم فارسیشو بگیم قوت غالب ما ها هستش که اتفاقا خیلی هم خوبه. شاید از بین این مواد غذایی که ما به عنوان قوت غالب در نظر میگیریم در تمام دنیا، اتفاقا نون بهترین هستش. به هر حال در یک رژیم غذایی سالم مواد نشاسته‌ای بعد تقریبا 50% نیازهای انرژی روزانه رو تامین بکنه، یعنی قسمت عمده غذای ما بعد از مواد نشاسته‌ای باشه. یک چیز کاملا طبیعی هستش. و خب مواد نشاسته‌ای رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، میتونه نون باشه، برنج باشه، سیب زمینی باشه، حالا چیزای دیگه که ممکنه در جاهای دیگه باشه، اما واقعا انتخاب نون بهترینش هستش، میتونیم ازش استفاده کنیم. و وقتی ما هرم غذایی رو هم نگاه میکنیم، بیس یا قاعده هرم غذایی هم نون هستش و حالا مواد نشاسته‌ای که نون قسمت اصلیش رو تامین میکنه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینجا یک سوال پیش میاد که شما ممکنه بپرسین خب حالا که شما میگید قسمت پایه ما پایه هرم غذایی نون هستش، ما چقدر واقعا باید از نون استفاده کنیم؟ حالا ما بررسی که بر اساس متوسط وزن و قد جمعیت ایرانی به دست آوردیم که حالا آقایون و خانوما رو همه رو ما در یک جا بذاریم، به طور متوسط وزن ما ایرانی ها یه چیزی حدود 72 کیلوگرم هستش. ما بر اساس همین وزن ما بخوایم نیازهای انرژی و کالری و اینجور چیزها رو تنظیم بکنیم و بعدم بیایم چقدرش از نون باشه، به طور متوسط برای ما بین 250 گرم تا 300 گرم نون در روز ما ها مصرف باید بکنیم و مصرف هم میکنیم این میزان رو. البته نون ها بر اساس خود نون، نوع پختش، خود نون نوع ویژگی های متفاوتی دارن و خیلی از لازم تغذیه‌ای و بهداشت تغذیه‌ای می‌بینیم که حتی نون‌هایی هم که ما داریم متفاوت خواهد. به نون سالم بعد چند تا ویژگی. یکی این که خب از لحاظ ایمنی غذایی، یعنی از لحاظ آلودگی‌های ویروسی، از لحاظ آلودگی‌های میکروبی، آلودگی‌های قارچی بعد خوب. این که یک چیز بیسیکه، مثلا آلودگی‌های حالا شیمیایی و اینجور چیزا رو نداشت. حالا ما اینا رو می‌ذاریم کنار. از لحاظ تغذیه‌ای یک ویژگی نون خوب اینه که یک بعد نونی باشه که در حد ممکن تا اونجایی که اجازه میده توش سبوس داشته باشه و این سبوس به نون هم به صورت سبوس اضافه شده نباشه، بلکه به صورت نون کامل از همون ابتدا باشه. ما دو جور نون سبوس دار یا آرد سبوس داریم. یک سری آرد ها این که آرد کاملا تصفیه شده و آرد کاملا سفید هست و بعدا بهش سبوس اضافه میشه. یک سری آرده نه، آردهایی هستن که از همون اول اون میلینگ یا آسیاب کردن و تصفیه‌ای که برای گندم صورت میگیره شرایط خاصی داره و از همون ابتدا نوع آرد به اصطلاح سبوس داره. این یکی از دیگه از ویژگی‌های خوبی هستش که نون داره. دومین ویژگی که نون باید داشته باشه واقعا باید نون باشه. ما الان یک سری نون‌هایی رو میبینیم که با تغییراتی که در این نون‌ها ایجاد کردن، یعنی اصلا دیگه تعریف نون با اینا نمیشه، اینها تقریبا جز شیرنیجات محسوب میشن و متاسفانه خیلی از این نونایی که به صورت نونهای همبرگری، به صورت نونهای نودم باگت و اینجور چیزا الان هستش، اینا توش هم شکر اضافه میشه و هم توش روغن اضافه میشه و به خود اونم خیلی هم خوشمزه است. هم بررسی که انجام شده بودش در بعضی از نونا، ما بعضی از نونامون تا حدود 5 گرم در هر 100 گرم آرد به شکر اضافه کرده بودن یا روغن، واقعا یک نونی باشه. و سومی مورد پخت نون بعد مهم هستش. یک نون خوب، یعنی نون خوب یک نونی هستش که برشته باشه، نونی بعد باشه که سوختگی نداشته باشه، برای اینکه خود این موادی که به صورت دوده و به صورت سوختگی تو خود نون هست ایجاد میشه، خود این باعث ایجاد موادی به اسم ایج میشه و بنابراین اینها رو بعد در نظر داشته باشیم. البته اینو بگم، ما نونها رو بر اساس اثری که تو بدن ما دارن، بر اساس سیستمی به نام نمایه قندی یا گلایسیمیک ایندکس طبقه بندی میکنیم، که خب یک طبقه بندی بسیار خوبی هستش که ما میتونیم ازش بر روی اینکه این نون چقدر سالم هستش و چقدر برای سلامت ما خوب هست انجام بدیم. حدود 12 تا نونی که به صورت شاید استفاده میشه، از نون لواش گرفته تا نون سنگک و بربری و نونهای مثل نون باگت و نونهای حجیم، ما اینا رو اومدیم نمای قندیش رو اندازه گرفتیم. البته اندازه گیری نمای قندی پروسه سختی داره، برای اینکه آزمایشگاهی نیست فقط، بلکه ما باید این نونا رو به افراد بدیم، سطح قند خون رو به مدت 2 ساعت هر 1 ربع اندازه بگیریم و یک پروسه واقعا سختی هستش. اما به هر حال ما این 12 تا نون رو نمای قندیش اندازه گرفتیم و برای خود من خودم تعجب کردم که چقدر نمای قندی نونها با همدیگه فرق دارن. خیلی خلاصه بگم، نونهای مختلف اثرش بر روی افزایش قند خون و اثر سالم بودنشون خیلی با همدیگه فرق دارن و بنابراین بعد حتما ما این رو در نظر داشته باشیم. ما اومدیم دیدیم بعضی از نونها مثلا مثل نون سنگک و نون لواشی که برشته هستش، نه نونهای لواش خیلی خمیر و نون لواشی که برشته شده، اینها نمایه قندی پایینی دارن که خیلی خوبه. یعنی واقعا نون سنگک همیشه بین مردم هم هست به عنوان یک نون خوب، خوبه، قند خون رو سریع بالا نمیبره. حالا در رابطه با نون سنگک، البته این رو خاص بکنم، یکی از مهمترین دلایلی که ما به عنوان یک نون خوب میگیریم نحوه پختشه. یعنی خود نحوه پخت نون سنگک، علاوه بر اینکه حالا یه مقدار سبوس و اینجور چیزا ممکنه باشه، اما نحوه پختش هست که باعث میشه تا اینکه ما میریم به نونهایی که نمایه قندی خیلی بالایی داشتن، یعنی تقریبا تفاوت نمایه قندی نونهای حجیم با نونی مثل سنگک و نون لواش برشته شده تقریبا 40% بودش. ما نونهای حجیم مثل نونای باگت، این نونای همبرگری، تمام 50% بیشتر بود. یعنی نمای قندی نون سنگک 60 بودش، نمای قندی نونا یک چیزی بالای 85 بود، که خب این خوب نیستش. یعنی این باعث افزایش سریع قند خون میشه، این خودش احتمال ابتلا به مشکلاتی مثل دیابت رو بالا میبره و تو چاقی، برای اینکه اتفاقا مشخص شده نونهایی که نمای قندی بالایی دارن، اینها باعث ایجاد گرسنگی سریع میشن، احساس سیری ما کمتری بهمون دست میده، بنابراین غذای بیشتری میخوریم. پس من این نونها واقعا متفاوت هستن. بنابراین یکی دیگه از دستوراتی که معمولا ما میدیم این که علاوه بر اینکه نونها به صورت نونهای چند قله، نونهای کامل خیلی خوب هستن، نونها برشم بشن. مثلا نونایی مثل نونای توست که الان به صورت صنعتی روز به روز هم بیشتر داره استفاده میشه، واقعا بهتره که ما نونای توست حتما به صورت توست شده یا برشته شده از اینها استفاده کنیم که خیلی تفاوت زیادی دارن. به یکی از روش‌هایی که ما میتونیم اتفاقا دریافت فیبرهای غذایی رو زیاد بکنیم اینه که ما بیایم یک مخلوطی از این نونها استفاده کنیم. بله، از این جهت که میتونه باعث افزایش دریافت فیبر ما و سبوس بشه خیلی خوبه. فقط این نکته رو من میگم، نونهایی مثل نونهای چاپدار، نونهایی مثل نون جو، نونهایی که به صورت کامل هستن یک ایرادی دارن. نون جو کیفیت پایین تری داره. وقتی که شما جو اضافه میشه یا نون جو کامل استفاده میکنید، یا مثلا نون جو با حالا مخلوط با آرد گندم میریزین، این آرد جو اصلا ور نمیاد. اصلا ویژگی که نون رو نون میکنه و بوی خوب نون، ظاهر خوب نون رو میده، به خاطر خود گندم هست، به خاطر اون پروتئینی هستش که در داخل گندمه. این پروتئین رو جو و چاودار اینجور چیزا ندارن، به خاطر اون وقتی که شما این نون رو درست کنید، این نون فطیر میشه، سفت. و از همه مهمتر، اصلا سبوس و نون غلات کامل، اینها مزه تلخ دارن. شما اینو میخورید مزه تلخ داره. بنابراین برای اینکه این مشکل حل بشه خیلی ها میان بهش دلیلی که شکر میزنن و روغن اضافه میکنن به این نونای چاپدار و نون جو به خاطر همین که خوشمزه تر بشه. بنابراین این رو هم دقت بکنید. ترجیح میدم که نون جوی خالص بخورم، حالا کمتر بخورم. من به جای اینکه تمام نون روزانم نون جو واقعا خالص باشه که خیلی خوشمزه نیست، این نون جو هم بشه مثلا 20% 25% کل نونم، اما نون جویی که بهش شیرینی و روغن اضافه کردن استفاده نکنم.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از یکایک که شما که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید رازی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. دوستان گرامی، در این لحظه از برنامه تصنیف سحر بلبل را با صدای حسام الدین سراج تقدیمتان میکنیم.
سحر بلبل حکایت با سبو کرد، سحر بلبل حکایت با سبو کرد، کش روی گل با ما چه ها کرد، کش روی گل با ما چه ها کرد. من از بیگانگان هستم. من از بیگانگان هرگز ننالم، هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد، که با من هر چی کرد آن آشنا از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن عشقم به زردی مبتلا کرد.
حسام الدین سراج موسیقی را با آموختن تنبک از 13 سالگی آغاز کرده، سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخته و برای تکمیل آن از اساتیدی چون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جسته است. در زمینه آواز از محضر مرحوم استاد محمود کریمی و استاد محمد رضا شجریان استفاده کرده است. در حال حاضر هم به اغتنام فرصت از محضر اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می برد. همینک ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج را با هم می شنویم.
Don't you بلایی است، در ره گذری نیست که داویز بلایی است. موی تو مگر آینه لطف الهی است، موی تو مگر آینه لطف الهی است. حقا که چنین است، حقا که چنین است، در این روی و ریایی
عزیزان. استاد سراج شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می داند و به همین لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شده است. در برخی از آثار که با صدای او شنیده ایم، مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بینشان، آیین رو، نرگس مست، ماه نو و غیره، آهنگسازی را نیز به عهده داشته است. در این لحظه تصنیف دست از طلب ندارم را با صدای آقای سراج تقدیم حضورتان می کنیم.
Thank you. دامی به بلایی در ره گذری نیست که دامی به بلایی
دوستان گرامی، همچنان با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. با پخش ترانه صلاح از ما چه میجویی این برنامه را در اینجا به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلا گفتیم، به دور نرگس مستت، به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم، من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید، بلایی که حبیب آید بیزارش مرحبا گفتی.
دوستانی گرامی و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در مجموع 5974 شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در ایران تاکنون فعالیت می‌کنند که به مرور و در قسمت‌های مختلف با فعالیت مهمترین این شرکت‌ها آشنا خواهیم شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت پویش رایان تصویر است که به منظور توسعه و بومی‌سازی فناوری سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی در سال 1384 و با مسئولیت محدود تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از فرایند بهبود مستمر و همچنین با همت و تلاش مهندسین و محققین و نخبگان صنعت و دانشگاه موفق به اخذ پروانه بهره برداری کسب نشان صنایع نوین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کسب نشان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید و همکنون در ساختمانی با زیربنای حدود 1500 متر مربع و به عنوان شرکتی توانمند با قابلیت‌های طراحی و تولید سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی با ظرفیت تولید بالا مشغول فعالیت است. متخصصان جوان این شرکت همواره با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا و نگاهی به نیازها و شرایط بومی ایران سعی در طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و قابل قیاس با برندهای مطرح جهان دارند محصولات این شرکت در بسیاری از آزمایش‌های میدانی و عملیاتی بررسی و از جهت کیفیت تایید شده است. در حال حاضر از محصولات این شرکت در پروژه‌های مختلف دولتی و نفتی استفاده می‌شود. از جمله تولیدات این شرکت می‌توان به مبدل‌های فیبر نوری، دوربین مداربسته، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، دوربین تحت شبکه IP، دوربین آنالوگ و HD، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، سویچ شبکه، مبدل فیبر نوری، ملزومات نصب و تجهیزات اشاره کرد. یکی از نقاط قوت این شرکت طراحی و تولید محصولات با توجه به نیاز مشتری است. همچنین تولید و بهره برداری بیش از صدها محصول سفارشی با مشخصات درخواستی متفاوت و بهره برداری از آنها در مؤسسات و سازمان‌های دولتی از جمله فعالیت‌های بیش از یک دهه تلاش این شرکت بوده است. کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات رسانی مطلوب این شرکت موجب حضور گسترده در عرصه تولید و تأمین نیازمندی‌های مؤسسات و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. صنایع مثل سرچشمه، صنایع مثل میدوک، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، شرکت راهن ایران، بنادر شیلات کل کشور، شعب مختلف بانک رفاه کارگران، شرکت ایران خودرو، بیمارستان بهارلو، مرکز جراحی شایان و دانشگاه علوم پزشکی ایران برخی از این مؤسسات و شرکت ها هستند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا چاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیمی شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. شما نیست آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه خانه نداره. دل را به کف هر که دم با چند کنی قصه اسکندر و دارا. چند کنی قصه اسکندر و دارا. ده روز یه آب، ده روز یه آب، ده روز یه آب، این همه افسانه نداره. ده روز یه آب، ده روز یه آب، این همه افسانه ندارد. در دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز بساره، کس خواب نگهداری دیوانه نداره.
کمبود بازیکن در پست‌ها این دلیلش چیه؟
ببینین همه اینا به نظر من عواملیه، ولی عوامل مهمترش به نظر من کادر فنیه، که این میتونه خیلی بهتری رو انتقال بده و خیلی بهتر میتونه از این نوع تفکر استفاده بکنه. در هر صورت ایده و استراتژی مربی توی نوع بازی کردن تیم‌ها خیلی نقش داره، خیلی مهمه. یه مربی میاد نترس بازی میکنه، جسور بازی میکنه، رو به جلو بازی میکنه. یه مربی میاد بیشتر بازیاشو بسته بازی میکنه، دفاعی بازی میکنه که یه امتیازی امتیاز رو بگیره. اینها به نظر من توی فوتبال ما بیشتر از رو به جلو بازی کردنه. اکثرا میترسن که تعویض بشن، اکثرا میترسن از باخت و میدونن که اگر دو تا سه تا باخت پشت سر هم بیارن تعویضشو میکنن. این خودش یکی از عواملای مهمیه که تیم‌ها با جسارت بازی نمیکنن، با ترس بازی میکنن مگر اینکه ببازن، نگران باخت هستن. به نظر من اینها عوامل خیلی مهمیه که توی فوتبال ما دارن دیده میشه و متاسفانه همین از زیبایی فوتبال کاسته است و کم میکنه و دیگه شما فوتبال جذاب نمیبینی متاسفانه.
آقای درخشان، جام جهانی خواهید رفت قطر؟
انشاءالله ما دعوت شدیم از طرف فدراسیون فوتبال قطر به عنوان مهمان.
شما آقای قاسم پور درسته؟ یکی
آقای نکونام هم هست.
بله بله
بله.
یعنی حالا ایشون فارغ از این کار دستیار آقای کروش باشه یا نباشه، در جام جهانی خواهد بود
انشالله. دیدن لا. بازی جام جهانی به نظر من تجربه خوبیه.
آقای درخشان، شما قبل اومدن آقای کروش مخالف بودی، اما بعد اینکهشون اومد موازهتون برگشت.
خب شما مگه میتونین تغییرش بدین؟ میتونین کاری دیگه انجام بدین؟ توی این فرصت کم میتونستین مربی دیگه ای رو انتخاب بکنین؟ ما نمیتونستیم، یعنی نمیشد اصلا انتخاب کرد. در هر صورت دو تا فاکتوریشون داشت. فاکتور اینش اولش این بود که آشنا بود به فوتبال ما، با بازیکنایی که الان داره کار میکنه، با همین بازیکنا تو جام جهانی بود، خصوصیات اخلاقی بازیکنا ما میدونه، فرهنگ ما رو میدونه، ضمن اینکه بچهای ما هم آشناییت به تفکر آقای کیروش دارن و دارن کمک میکنن. و اصلا مهمتر الان همدلی که تو این تیم به وجود اومده قبل از اینکه آقای کیروش بیاد، که خیلی خیلی خطرناک بود اون دو دسته بودن بازیکنان تیم ملی. خوشبختانه الان یک محیط خیلی خوبی توی